روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه. به نام خدا، سلام، صبح شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزنه. تیمور کوشکی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز چهارشنبه است، ششم بهمن ماه 1400، 23 جمادی الثانی 1443، 26 ژانویه 2022 میلادی. با آغاز نیم سال دوم تحصیلی مدارس از بهمن ماه حضوری میشه. وزیر محترم آموزش و پرورش شرح داد بازگشایی مدارس رو به جهت اینکه بر اساس پروتکل‌های بهداشتی آغاز کردیم، آمادگی کامل برای پذیرش دانش آموزان وجود داره. در روزنه امروز در این باره صحبت خواهیم کرد. شرایط حضوری شدن مدارس. شماره پیامک ما 301035 و تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع بکنید و به ما بگید که به نظر شما برای حضوری شدن مدارس چه اقداماتی باید صورت بگیره. فراموش نکنید برای پاسخگویی به هر سوال تنها تا پایان برنامه همون روز فرصت دارید. 301035 پیامک ما و تلفن‌های ما 2265 2285 و 2786 1035. به نظر شما برای حضوری شدن مدارس چه اقداماتی باید صورت گیرد؟ شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیویی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. به شما پیشنهاد میکنیم تا هرچه سریعتر نرم افزار کاربردی ایران صدا رو بر روی گوشی های خودتون نصب بکنید تا از این راه هم بتونید به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید.
روزنه، شبکه رادیویی گفتگو.
تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز رادیو گفتگو تحت عنوان روزنه باشید و در ابتدای این بخش هم یادداشت روز رو هدیه حضور شما میکنیم به مناسبت میلاد با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها، بزرگداشت مقام مادر و روز زن.
یادداشت روز. به نام خدا، من دکتر امین رفیعی پور، پزشک و متخصص روانشناسی سلامت، در خدمت شما هستم در خصوص اصول اساسی فرزند پروری. یکی از مهمترین و پایه‌ای ترین اصولی که وجود داره برقراری رابطه مثبت با کودکان هستش، که اگر ما بخوایم این اصول رو در نظر بگیریم شاید اصل اول فرزند پروری باشه، که فرزند به هر صورت میخواد با پدر و مادر یک رابطه مثبت و خوبی رو چکار بکنه، برقرار بکنه، و این باعث میشه که یک فضای ایمن برای کودک ایجاد بشه و کودک احساس امنیت بکنه و همچنین پذیرش در خانواده. خب وقتی صحبت از تعامل میشه، وقتی صحبت از رابطه مثبت میشه، این باعث میشه که این انتقال پیامی که صورت میگیره و اون تعاملی که صورت میگیره یک تعامل مشترک بین والد و کودک باشه، که به این باعث پذیرفته شدن کودک میشه و این پذیرش کودک منجر به ارتباط بسیار مناسب میشه که پدر و مادر با کودکشون برقرار میکنن و این باعث خودشکوفایی کودک، باعث عدم سرزنش کودک، باعث این که رفتارهای کودک بهتر شکل بگیره. در خدمت شما هستیم در جلسات بعد با مواردی که از فرزند پروری خدمتتون خواهم.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، یادداشت روز رو شنیدید که در مقام مادر و زن بود و جناب دکتر رفیعی پور این مطالب رو هدیه کردن به شما مادران و خواهران گرامی. شما میتونید این بخش رو هم از نرم افزار کاربردی ایران صدا که بر روی گوشی خودتون نصب کردید دریافت بکنید.
علم و زندگی،
سلام میکنم به سرکار خانم حسینی در بخش علم و زندگی، دقایقی در خدمت شما هستیم.
سلام.
خیلی متشکرم خانم حسینی، در خدمتونیم.
سلامت باشید، ممنونم از شما. صبح همگی بخیر. سلام. امروز در علم زندگی میخوایم از نقش خانواده ها در بازگشایی مدارس صحبت بکنیم، که خب قطعا نقش بسیار کلیدی رو ایفا میکنن، چون هم بایستی دانش آموز خودشون رو از نظر روحی آماده حضور در مدرسه کنن، هم از نظر جسمانی. بحث روحی روانی برمیگرده به اینکه به هر حال الان قریب 2 سالی که بچه ها تجربه تحصیل مجازی رو دارن، در این سال اول تقریبا مجازی حضوری دارن و این بچه ها رو یه مقدار گیج و سردرگم کرده، کلافه کرده، بی انگیزه کرده، در اصلا بهتر بگیم تنبل کرده بچه ها رو. و اینکه الان اگر بخوان صبح زود از خواب بلند شن، آماده شن برن مدرسه، 45 دقیقه یه ساعت آروم و ساکت بخوان یه جا بشینن، توجه و تمرکزشون بخوان به معلم بدن، واقعا براشون سخت هستش، تمایلی در واقع برای حضور در مدرسه ندارن. از طرف دیگه مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی دانش آموزا با همدیگه و حتی دانش آموزان با کادر آموزشی، مخصوصا در مقاطع تحصیلی ابتدایی، کلاس اول و دوم و اینها، که اصلا آموزش حضوری رو ندیدن، اونقدرها که باید و شاید خوب شکل نگرفته و این واقعا برای بچه ها بسیار سخت هستش. خب این طلبه که خانواده ها با بچه ها در خصوص آموزش حضوری واقعا بیان صحبت بکنن، فضاسازی بکنن، آمادگی ذهنی برای حضور بچه ها در مدرسه ایجاد بکنن، که خب در واقع وقتی سر کلاس میشن با فضای آموزش حضوری چندان غریبه نباشن. موضوع بعدی واکسیناسیون و رعایت پروتکل هستش. خوشبختانه بیشتر از 70% دانش آموزان الان واکسینه شدن، که خب این جدیت خانواده رو در حفظ سلامت فرزندشون نشون میده. در مورد رعایت پروتکل ها هم خب بیشتر نگرانی ما در مورد مقاطع ابتدایی وجود داره، که خب باز هم نقش والدین مهم هستش که چطور به بچه‌هاشون آموزش بدن، در مدرسه ماسک بزنن، ماسکشون با هم دیگه عوض نکنن. اینا رو در مورد مقاطع تحصیلی ابتدایی دارم عرض می‌کنم خدمت.
بله.
با هم کلاسیشون با دوستشون دست ندن، روبوسی نکنن، همدیگه رو بغل نکنن، از ظرف همدیگه آب نخورن، غذا نخورن از یه ظرف مشترک. خب اینها خیلی مهم هستش. موضوع بعدی بحث تقویت سیستم ایمنی بچه ها و دانش آموزان هستش که واقعا دیگه خانواده ها باید در این مورد بسیار حواسشون باشه. تنظیم ساعت خواب بچه ها، تحرک کافی، خواب کافی، نوشیدن مایعات ولرم، پرهیز از خوردن فست فودها، استفاده از میوه ها و سبزی ها، اینها میتونه در تقویت سیستم ایمنی بدن بچه ها و دانش آموزان به طور کلی نقش داشته باشه. امیدواریم که به هر حال این مواد رعایت بکنن. من در خدمتتون هستم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم سرکار خانم حسینی، از شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم.
روزنه
گفتگو
ساعت 9:41 است. میخواییم گفتگوی ویژه رو تقدیم حضور شما بکنیم با حضور جناب آقای دکتر پیام تبرسی، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا و رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری. آقای دکتر تبرسی، خدمت شما سلام عرض میکنم.
به نام خدا بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
ما امروز در برنامه روزنه های دکتر راجع به شرایط حضوری شدن مدارس داریم صحبت میکنیم. مطمئنا شما مطالب علمی بسیاری دارید که برای خانواده ها و دانش آموزان مفید خواهد بود.
در خدمتتون هستم، حالا تا اونجایی که بتونم کمک میکنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
ببینید، در مورد حضور توی مدارس، البته باید بایستیم ببینیم ستاد ملی کرونا حالا با توجه به این تغییراتی که الان تو الگوی بیماری در کشور انجام شد، تصمیمات جدیدش به چه صورت خواهد شد.
بله،
چون ما الان یک سیر سعودی خیلی شدید داریم تو بیماران.
بله،
و خب شما الان خودتونم از رو آمار وزارت بهداشت متوجه میشید که ما تو این در واقع یه هفته‌ای هر روز حدود 50% تعداد موارد افزایش پیدا کرده متاسفانه.
بله،
سیر سعودی به نظر میاد که توی یه ماه آینده به اوج میرسه و خب تو این مدت شاید بازگشای مدارس به صلاح نباشه، چون به هر حال به شدت بیماری اضافه میکنه، شدت درگیری.
خب ستاد ملی مقابله با کرونا نظرش چی هست؟ وقتی نظر
من دیدم دیروز وزیر محترم کشور گفت اگر بخواد بیماری اینجوری افزایش پیدا بکنه ما مجبوریم محدودیت رو دوباره برگردونیم. اینه
بله بله
بله روز چون به هر حال بخاطر اینکه قابل کنترل باشه، هرچند اومیکرون اکثر مواردش خفیفه مثل سرماخوردگی 3-4 روزه ممکنه بهبود پیدا بکنه، ولی چون به تعداد زیادی میگیرن و این تعداد زیادی ممکنه بعد تو این جمعیت 2% هم بخواد بستری بشه، تعداد زیاد میشه و بیمارستان دوباره پر خواهد شد از بیمار. برای همین باید با یک در واقع تمهیداتی رفت شده که دچار مشکل نشیم، مشکلاتی که قبلا بود.
خب این تمهیدات های دکتر چی هست؟ چیکار باید بکنیم؟
ببین، یکی اینه که ما دیگه بیشتر از این فعلا بازگشایی ها دیگه چی نکنه، حتی همه جا الان دیگه تقریبا هست، ولی کلا شاید مجبور بشیم بعضی از محدودیت ها رو دوباره برگردونیم. چیزی که از همه مهمتره الزامی کردن زدن ماسکه. شما الان خیلی از افراد فضاهای بسته ماسک نمیزنن الان.
بله،
و کسی هم نمیتونه با اینا برخورد بکنه که مثلا چرا ماسک نزدید و اینا.
یعنی فکر میکنیم تمام شده موضوع؟
بله بله، یکیش اینه که خیلی باید در واقع روش کار کرد که مردم ماسکو بزنن. به هر حال این از انتشار بیماری و در واقع یه ذره مدیریت شده میکنه انتشار بیماری رو.
بله،
دومیش زدن واکسن دوز سوم هست، چون مردم زدن واکسن دوز سوم خیلی عقبی میشه، 45 میلیون نفر هنوز باید بزنن که نزدن در واقع دوز سومشون رو، و خب این باعث میشه که یه تعداد زیادی در معرض بیماری قرار بگیرن، چون الان ثابت شده که واکسن های دو دوز نمیتونه رو اومیکرون زیاد تأثیری داشته باشه،
و دوز سوم تقریبا اون رو بیمه
در واقع دیگه بوست میکنه که حداقل جلوی شدت و جلوی بستری شدن بگیره. و بقیه مواردش باید ببینیم که بعد به چه صورت میشه. ضمن اینکه تجربه ای که تو کشورها نشون داده، مثلا انگلیس، آلمان، آمریکا، فرانسه،
بله،
خود آفریقا، نشون میده که محدودیت ها به شکل در واقع اینکه شما همه جا رو بخوای لاک داون کنی هم دوت کنترل این بیماری زیاد نقشی نداره.
بله،
این ویروس قدرت سرایتش خیلی بالاست و ابتلاهای خانگی و در واقع اینا خودش خیلی درصد بالا میبره. برای من تنها کاری که باید انجام داد دادن دوز سوم و اجباری کردن ماسک.
آیه دکتر توسی، اگر اجازه بدید، چون بحث تجربه جهانی رو به میان کشیدید، ما یه بخش رو بشنویم و مجددا در خدمتتون باشیم. سپاسگزارم. خب میریم تا تجربه جهانی رو بشنویم.
تجربه جهانی.
آقای فتاحی، خدمت شما سلام عرض میکنم. بحث تجربه جهانی شاید برای خیلی ها مفید باشه.
سلام و درود آقای کوشکی عزیز، شما بخیر. سلام میکنم خدمت همه شنوندگان برنامه روزانه و همچنین آقای دکتر توسی عزیز. خب یه دور تو گوشه کنار دنیا بخوایم بزنیم، اول که قبلش اینو بگم عرض کنم خدمتتون که طبق اعلام یونسکو الان 92.7% مدارس در جهان به طور کامل یا ترکیبی بازن و معدود کشورهایی هستن که تعطیلی کامل و گسترده دارن. خب توی آلمان مثلا بحثی که خواهش مشروع کرونا شد، صدر اعظم آلمان خودش مدیریت بحران رو به عهده داشت و 5 هفته کامل تعطیل کرد مدارس رو. خب خیلی اهمیت براش بالا و سرابطه، ولی خب با توجه به که اپلیکیشن های خیلی قوی که آموزش و پرورش داشتن و حتی اپلیکیشن های ورزشی و تکلفش و پیگیری خیلی جدی، اما رفتن روند رو باش شناسی هم خب خیلی زود و فراگیر شروع کردن، اما رفتن برای بازگشایی مدارس. اما توی مدارس خب یه سری پروتکل ها رو خیلی شدیدن رعایت کردن، از تجمعات اضافی مثل مثلا کنسرت ها و مسابقات ورزشی و کتابخونه ها جلوگیری کردن و همه اینا به خاطر این بود که افت تحصیلی دانش آموزان قبل از اینکه اتفاق بیفته براش چاره اندیشیده باشن. انگلیس هم مثل آلمان عمل کرد و حمایت شدیدی تو بازگشایی کامل مدارس داشت و تاثیرات منفی روانی ناشی از تعطیلی طولانی روی دانش آموزان خیلی نگران بود و مضافه بر اینکه با توجه به مسائل دانش آموزان اعلام کرد که حدود 700,000 دانش آموز اگر بخواد این روند ادامه پیدا کنه باید تحصیل کنن، چون امکانات از توی منزل ندارن برای آموزش مجازی. اما خب مقررات بهداشتی سختگیرانه را اجرا کردش. تو اسکاتلند هم همینطور بود، ماسک اجباری شد. تو فرانسه آمار بالا با آمار کرونا با اینکه بالا بود، اما زدن ماسک برای همه اجباری و مثلا تا حتی امکان پدر بزرگ مادر بزرگ ها تو مدرسه مراجعه نکنه برای بچه ها. اسپانیا 11,000 تا معلم جدید استخدام کرد که بتونه کلاس ها رو کوچیک‌تر کنه، تعداد دانش آموز کمتر بشه و تو حیات و فضایی رو موسوم به حباب برای کلاس در نظر گرفت که هر کلاس با افراد دیگه تماس نداشته باشه. تو آمریکا هم با اینکه اپلیکیشن ها خیلی قوی بود، اما از تاثیرات و افت تحصیلی بچه ها خیلی نگران بودن و همچنین افت اجتماعی و روانی. برای همین خیلی با اینکه در خیلی مخالفت و موافقت زیاد بود، اما با تاخیر مدارس رو کامل گشایی کرد. اما باز شدیداً پروتکل ها رعایت بشه، هر روز باید فرم پر بکنن بابت علائم بیماری و تبسنجی و ماسک که باید حتما زده بشه.
خیلی متشکرم آقای فتاحی، از شما خداحافظی میکنم.
روز خوبی برای شما همه شنوندگان و آقای دکتر آرزو میکنم.
سپاسگزارم و خدا نگهدار شما. آقای دکتر توسی، به هر حال این تجربه جهانی کمک میکنه، همه کشورها میتونن استفاده بکنن و ضعف ها نقاط قوت ها رو به هر حال شناسایی بکنن. به نظر شما با توجه به این که حالا اعلام شده مدارس حضوری بشه و تجربه جهانی هم داره نشون میده که به هر حال ممکنه مشکلات دیگری به وجود بیاد، خود ما هم داریم اعلام میکنیم که ممکنه پیک های ششم و هفتم و یا هشتم هم به وجود بیاد، به نظر شما باید چه کار کرد؟
الان فتایی گفتن تو صحبتاشون که مثلا آلمان تو اوج اپیدمی 5 هفته تعطیل کرد. تعطیل یعنی که سیستم به صورت آموزش مجازی کردن تو ما تعطیل نبوده تو ایران، مجازی حالا کم و بیش در واقع برقرار بوده همیشه. تو پیک واقعا فرق میکنه با این موقعی که پایینه، ولی حالا یه ما پیش موارد پایین بود، بالاخره بازگشایی مدارس منطقی بود. الان که داریم میریم تو پیک، خب این دیگه صلاح نیست الان بچه ها بخوام برم از زمین، که ما بالاخره مدارسمون دیگه میدونیم رو دروازی که نداریم، اون ساختارهای لازم رو ندارن. تو این 2 سال هم خب مدارس نرفتن دنبال ساختار سازی، مثلا سلام کاری که مثلا اسپانیا گفتن انجام داده، نمیدونم کلاس ها رو بیشتر کرده، نمیدونم معلم رو بیشتر کرده. ما همچین امکانات نداریم تو ایران که بخوام کاری بکنیم. شما مثلا ببینید تو کلاس اول 23 تا بچه کوچیک مثلا نشستن بغل هم دیگه.
بله.
خب شما چه پروتکلی میخواهید رعایت بکنید تو این 23 نفر؟ اینا یکیشون هم که بگیره بقیه میگیرن، خب بقیه هم میرن خونه میرن به مادر پدرشون دیگه.
بله. الان یه فرصتی که برامون آقای دکتر پیش اومد همین آموزش مجازی بود. مگه ما زیر ساخت لازم رو نداریم؟ مگه کیفیت مطلوب رو نداره این آموزش که ما حالا قطعا و حتما باید بیایم تو مدرسه؟
بحث این بود که به حال آموزش مجازی تو بعضی از نقاط مثلا مثل تو حاشیه شهر ممکنه اون امکانات برای بچه‌ها فراهم نباشه. بچه‌هایی باشن که تو در واقع حاشیه ها، حالا تو جایی که یه مقدار کمتر برخورد داره، از اون امکانات، از اون در واقع اینترنت، خب ما تو اینام نتونستیم بله. کاری بکنیم برای خانواده‌ها، یعنی یه اینترنت رایگان بدیم در خانه‌هایی که خانواده‌هایی که بچه‌هاشون مدرسه‌ایان، یا یه وسایل کمک آموزشی، لپتاپ، نمیدونم تبلت بتونیم فراهم بکنیم برای بعضی که ندارن واقعا. خب الان خیلی ها مجبور شدن به خاطر عدم وجود همین دست عقب افتادن، این قابل در واقع انکار نیست. به حال اینی که ستاد ملی کرونا موقع تصمیم بازگشایی گرفت که حتما حضوری باشه، به خاطر که واقعا این بچه‌ای که امکانات ندارن برن حداقل تو مدرسه از درس عقب نیفتن. ولی به هر حال از اون برن الان که داریم میریم تو پیک خطرناک این کار، باید در واقع یک اهم متلهم کرد به نظر من. بعد فلان 4-5 هفته ما بریم توی آموزش مجازی تا قله پیک رو رد کنیم، بعد انشالله دوباره مدارس باز میشه.
بسیار خوب. خب پس نظر شما ای دکتر این هست که ما همون آموزش مجازی رو بیشتر دنبال بکنیم
بله.
و حالا خیلی متمرکز نشیم روی بازگشایی مدارس و اینها، چون ممکنه بله. خطرات و مشکلاتی بیشتری برامون به وجود
بله. بیاد. بیشتر درگیر خواهیم شد، چون ببینید الان مثلا تو بعضی کشورها مثل آمریکا، توی آلمان بستری کودکان خیلی زیاد شده.
بله.
یعنی چیزی که حالا ما نداشتیم دیگه. بعدم شما حالا محدودیت‌های ما رو تو بخش‌های اطفال در نظر بگیرید که ما بیمارستان‌های اطفال به اون صورت نداریم.
بله.
بخش‌های بستری اطفال به اون صورت نداریم. برای همین اگر یه تعداد زیاد بشه ممکنه برای ما مشکل زا بشه.
یعنی ممکنه جامعه هدف ما همین دانش آموزا باشن که
بله.
در خطر
بله.
قرار بگیرن.
بله بله بله.
بس توصیه شما و تاکید شما در مجموع چی هست آقای دکتر؟
ببینید ما اومیکرون نشون داده که بالاخره گسترش پیدا میکنه
بله.
تمام کشورهای دنیا این روند رو رفته، حتی کشورهایی که واکسنشون درصدش ما بیشتر بودن این اتفاق افتاده. برای این تنها کاری که ما باید الان بکنیم یک تشویق مردم به زدن واکسن دوز سومه
بله.
هنوز خیلی ها نزدن و خب این یه مقدار پاشنه آشیل ماست
بله.
دو، اجباری کردن ماسک در مجامع عمومی.
بسیار خوب.
خیلی مهمه.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر توسی عزیز، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا و رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری. از شما خداحافظی میکنم آقای دکتر. سپاسگزارم. خدا نگهدار. هموطنان عزیز و ارجمند، این بخش رو هم میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا دریافت بکنید و استفاده بکنید. میریم تا برنامه روزانه رو با بخش بعدی در خدمتتون باش. خب خانم سودابگ کامران به معرفی کتاب در این بخش میپردازند. خانم کامران خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام از بنده هستم به کوشکی عزیز. برنامه امروز ما معرفی کتاب نیست، نقطه سر خط هست قربان.
بله بسیار خوب میشنویم.
خواهش میکنم. با عزتون در خدمتون هستم با خبرهای از عملکرد بازگشایی حضوری مدارس.
بله.
به گزارش از ایرنا، صادق ستاری‌فر با تشریح آمار و واکسیناسیون فرهنگیان و دانش آموزان درباره آخرین روند بازگشایی مدارس اظهار داشتند جذابیت فعالیت‌ها و برنامه‌های مدرسه با هدف تسهیل بازگشت پذیری شاگردان مدرسه باید مد نظر قرار بگیره و تاکید بر رعایت فاصله اجتماعی و ماسک زدن نیز از سوی ستاد ملی کرونا برای حضوری شدن آموزش الزامی است.
بله.
و ضمن رعایت ستاد این مهم و ساماندهی سرویس‌های مدارس به ویژه در شهر تهران و مدیریت تراکم کلاس‌ها توصیه میشه. اما خبری هم داریم از خبر آنلاین که سخنگوی آموزش پرورش گفتن همه مدارس مجاز به فعالیت حضوری بوده و امتحانات نیز حضوری برگزار میشه، اما به نظر میسته که حالا با شیوع اومیکرون کمی معادلات تغییر کرده و طوری که زمزمه‌های غیر حضوری شدن امتحانات هم به گوش میرسه. بعد خبری هم از خبرنگاران جوان داریم که در رابطه با الزام مدارس برای فراهم کردن شرایط آموزشی
بله.
کل آموزش پرورش خراسان جنوبی گفته مدارس ملزم به ایجاد شرایط لازم برای آموزش حضوری هستند و فقط دانش آموزانی که دارای بیماری و زمینه‌ای باشن، بیمار واگیرداری و زمینه‌ای باشن یا تست کرونا اونها مثبت باشه نمیتونن داخل کلاس بشن.
بسیار
خوب. و به مدرسه بیان.
خیلی متشکرم.
به گزارش از صدای ایران، علیرضا کمری در سفر به کرمانشاه در تشریح جزئیات برگزاری امتحانات دانش آموزان عنوان کرده با توجه به حضوری شدن مدارس ارزشیابی هم حضوری برگزار میشه. ایشون بیان کردن که همکنون مدارس باز بوده و به شکل تلفیقی از آموزش حضوری و غیر حضوری مشغول امر آموزش هستن.
بله خیلی ممنونم خانم کامران، این بخش رو هم برای تهیه کننده برنامه معرفی کتاب ارسال کرده بودن که حالا شما نقطه سرخط رو تقدیم کردید به شنوندگان گرامی. خیلی متشکر و از شما خداحافظی میکنم. سپاسگزارم. خدا نگهدار شما. خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، بحث امروزمون شرایط حضوری شدن مدارس بود به دلیل بیماری اومیکرون که بسیاری از بیمارستان‌ها اعلام کردن تخت‌های بیمارستانی پر هست، لذا باید همه شنوندگان و مردم پایبند باشن به شیوه‌نامه‌های بهداشتی رعایت بکنن، به ویژه دانش آموزان، و بعد اون مهارت‌هایی که لازم هست خانواده‌ها در اختیار بچه‌ها قرار بدن، واکسیناسیون رو فراموش نکنن، دوز سوم رو، تقویت سیستم ایمنی بچه‌ها رو مواظب باشن. به هر حال این مواردی است که دست به دست هم میده، سلامت بچه‌ها رو، جامعه رو، خانواده رو تضمین می‌کنه. امیدواریم با توجه به صحبت‌های جناب آقای دکتر تبرسی هم، کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا به این موضوع ورود پیدا بکنه، توجه خاص داشته باشه. الزاماً ما نباید آنچه که به هر حال نظر دادیم و تصمیم گرفتیم که مدارس باز باشه با شرایط کرونایی، ما بیایم روی این کد بکنیم و خدای نکرده انعطافی نداشته باشیم و بعداً هم بسیاری از دانش آموزان و فرزندان این دیار مبتلا به این بیماری بشن، چرا که قدرت سرایت اون بسیار بالاست، طبق گفته هم کارشناسان، متخصصین، هم تجربه جهانی این رو هم به ما منتقل کرد. انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خب اگر علاقه‌مند هستید و فرصت نکردید برنامه روزانه امروز رو بشنوید، حتماً از نرم افزار کاربردی ایران صدا استفاده بکنید تا بتونید این مهم رو دریافت بکنید. به پایان برنامه امروز روزانه رسیدیم. شنبه رأس ساعت 9:30 بر روی همین طول موج با شما همراه هستیم تا شنبه و یک روزانه دیگه از رادیو گفتگو. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما بخیر باشه. تشکر و قدردانی میکنیم از همکاران خوبمون در مجله علمی خبری روزانه که دریچه تازهی به دنیای علم و دانش رو به روی من و شما باز کردن و با دنیایی از اطلاعات همراه من و شما بودن. امیدوارم که این برنامه مفید فایده برای یکایی که شما بزرگواران بوده باشه. 30,035 سامانه پیامکی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها مثل همیشه در اختیار شماست، به همراه شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما، و منتظر دریافت نظرات ارزنده شما خوبان و گرامیان هم هستیم. رسیدیم به ساعت 10 صبح و نوبت رسید به پخش برنامه ریحانه امروز ما که به بررسی بازیابی